بسم الله الرحمن الرحیم. من بحث تعقیب الاستثناء لجمل متعدده تمام شده تلقی کردم جلسه گذشته، ولی که یک نکته ای رو به نظرم باید در تکمیل بحث قبل اشاره کنم. نتیجه ای که جلسه قبل گرفتیم با محور قرار دادن سخن جناب آقای خویی رضوان الله علیه که گفتیم ایشون آمدن اینجور تقسیم کردن، ابتدا فرمودن که تعدد جمله یا به تعدد خصوص موضوعاتشه یا به تعدد خصوص محمولاتش یا به تعدد هر دو. اون دوتای اولی رو یعنی خصوص موضوعات و خصوص محمولات رو باز دو فرض براش در نظر گرفتن. یک فرض به تعبیر ایشون آنچه که به تعدد اون قضیه متعدد شده تکرر پیدا میکنه، یکی این که تکرر پیدا نمیکنه. برای هر یک از این پنجتا یک مثال در نظر گرفتند و یک حکم بیان کردند. مثالی که برای اولی در نظر گرفتن اکرم العلماء و الاشراف و شیوخ الا الفساق منهم، که درش موضوعات متعددند و اون چه که به تعددش تعدد پیدا میکنه قضیه تکرر داره. مثال برای دومی زدن به اکرم العلماء و الاشراف و اکرم شیوخ، که در این حال که محمول متعدد نیست اما این محمول دوباره آمده، اکرم تکرار شده. مثال برای اونجایی که تکرر پیدا میکنه، به اصطلاح محمولات متعددن و تکرر پیدا میکنه، آیه رو مثال زدن. اونجایی که تکرر پیدا نمیکنه اکرم العلماء و ازفهم و اطعمهمی که مرحوم ناینی فرموده بود رو مثال زدن. و بالاخره برای پنجمی که هر دو متعدد باشن اکرم العلماء و جالس الاشراف الا الفساق منهم رو مثال زدن. بعد فرمودن در اولی استثناء به جمعی، در دومی به اخیری، در سومی به اخیری، در چهارمی به جمعی و بالاخره در پنجمی به اخیری برمیگرده. ما یه بحثی کردیم، ولی باید یک نکته ای رو عرض کنیم که در واقع بیشتر اون بحث ما مصداقی بوده تا مفهومی. و منشأ این بحث مصداقی به نظرم اشتباهی است که در تمثیل پیش اومده، چون ایشون آیه رو با اکرم العلماء و ازفهم و اطعمهم دو تا حساب کردن، مثل مرحوم ناینی. یعنی مرحوم ناینی در واقع این اشتباه رو کرد، در حالی که به نظر میاد که در آیه برخلاف اون ادعایی که ایشون دارن، چون ایشون ادعاشون این بود که در آیه استثناء برمیگرده به خصوص جمله اخیری، ظاهرا در آیه هم به همون بیانی که حضرت امام رضوان الله علیه داشتن که ضمیر برمیگرده به مرجعش و مرجعش باید اسم ظاهر باشه، این آیه شریفه هم در واقع استثناء درش به جمیع برمیگرده. بنابراین این مورد ما با آی خویی اختلاف پیدا کردیم در نتیجه، یا با مرحوم آی ناینی رضوان الله علیه ما. ولی در واقع این عرض کردم اشتباه در تعیین مصداق، نه در کلی قضیه. یعنی این مثال آیه برای این مورد به نظر میرسه اشتباه باشه، باید این مثال رو ذکر میکردن که اکرم العلماء و ازفهم و اطعم العلماء، نه اطعمهم الا فساقهم. خب اگر اینطور میگفت مولا، ما حالا به آیه کار نداریم، اگر اینطور میگفت اکرم العلماء و ازفهم و اطعم العلماء الا فساقهم، این که اطعمهم نگفت، گفت اطعم العلماء الا فساقهم، ظاهرا ظهور داره که این هم برمیگرده به این علماء اخیر، اگر میخواست به همه برگرده وجهی نداشت که اطعم العلماء بگه، باید میگفت اطعم هم، مثل اون مثال بعدی که اونجا رجوع به جمعی میکنه. چه فرق میکنه؟ یعنی اگه من گفتم همه علما سلام بده اما به بعضی هاشون پول بده، این منافاتی با هم داره؟ توجه نشدی با. بعد دوباره فکر کن، یه بار دیگه زنگ بزن با موبایلت. عرض کنم خدمت شما، بنابراین آیه به نظر من مثال برای اون به اصطلاح مثال مقابل اکرم العلماء و عظفهم و اطعمهم نیست، بلکه اصلا مثال از همین قبیله. یعنی آیه تو این طبقه بندی تو گروه چهارم قرار میگیره، به تعبیر حالا طبقه بندی مرحوم آی خویی، نه تو گروه سوم که آی خویی قرار داده. بنابراین اختلاف ما با ایشون اختلاف محتوایی دیگه نمیشه اگر اینو در نظر گرفتیم. حالا ما دوباره برگردیم به این مثال ها، آیه رو فعلا در نظر نگیریم. اکرم العلماء والاشراف والشیوخ الا الفساق منهم، این الا به کدام برمیگرده؟ این که مرحوم آقای خویی فرمود ظاهرش اینه برمیگرده به جمعی، ما قبول کردیم، درسته. اینجا درسته موضوع العلماء الاشراف الشیوخ متعدده، اما به منزله واحد در واقع که با عطف و همدیگه متصل شده و اینجا عطف مفرداته نه عطف جمله. بنابراین الا الفساق برمیگرده به کلش، این واضحه. اصلا در واقع یه دونه جمله هست، جمله متعدده به یه معنایی نیست، یه جمله هست که موضوعش چند تاست، العلماء الاشراف الشیوخ، نه چند تا جمله. اما وقتی همین رو بگه اکرم العلماء والاشراف و اکرم الشیوخ الا الفساق منهم، خود این که اکرم رو دوباره تکرار میکنه ظهور داره در این که این الا الفساق رو نمیخواد به اون قبلی ها بخوره. اگر گفت اکرم العلماء و عظفهم و اطعم العلماء الا فساقهم که شبیه دومی میشه، این باز همین ظهور پیدا میشه که این چرا اطعم العلماء گفت؟ خب اگر مقصودش همون علماء بود میگفت اطعمهم دیگه، مقصود جدیش اگه اون بود. این که اطعم العلماء ذکر میکنه بعد الا فساقهم، ظاهرش اینه که این الا فساقهم برمیگرده به این اطعم العلماء و در واقع به خاطر این که میخواسته اینا رو در مراد جدی جدا کنه از اون العلماء قبلی، جداگانه ذکر کرده. اگر گفت اکرم العلماء و عظفهم و اطعمهم الا فساقهم که به نظر من آیه از این قبیل هست، چون اولئک به منزله ضمیر از نظر احکامش، اینجا هم ظهورش در اینه که استثناء به جمعی برمیگرده. بله، اگر گفت اکرم العلماء و جالس الاشراف، آقای خویی اینجا ما فقط با ایشون اختلاف پیدا میکنیم. آقای خویی اینجا فرمودن که استثناء برمیگرده به خصوص جمله اخیری، گفتیم اینجا چون در واقع عطف جمله اکرم العلماء و جالس الاشراف، این عطف دو احتمال داره. یه احتمال این که و جالس الاشراف عطف شده، الا الفساق من هم آمده که هر دو رو تخصیص میزنه. یک احتمال این که جالس الاشراف الا الفساق من هم عطف شده که در این صورت به اخیری برمیگرده. بنابراین این در این فرض چهار پنجم رجوع استثناء به خصوص اخیری که آقای خویی این مطلب آقای خویی اینجا آوردیم، این به عنوان قدر متیقن درسته، نه ظهور که ایشون میخواد بگه ظهوره، نه ظهور نداره. قدر متیقن اینه که به این اخیری برمیگرده، اما آیا به اکرم العلماء برمیگرده یا نه ما نمیدونیم. حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه، اون سوالی که بین مرحوم آقای خویی، ببخشید، بین مرحوم ناینی و مرحوم آخوند اختلاف بود و اون اینه: اگر ما میدونیم که این بر میگرده به جالس الاشراف و نمیدونیم که آیا به اکرم العلماء بر میگرده یا بر نمیگرده. آیا اینجا میتونیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم؟ آخوند فرمود نه. مرحوم ناینی فرمود بله. امام موافقت میکنن با مرحوم آخوند و نفی میکنن فرمایش مرحوم ناینی رو. و به نظر من مرحوم آخوند و امام درست میگن، یعنی وقتی گفت اکرم العلماء و جالس الاشراف الا الفساق منهم، چون الان با طبق این بحثای مفصلی که کردیم الا الفساق منهم احتمال داره که برگرده به اکرم العلماء، این احتمال نه به معنای احتمال نیشگولیا که خلاف ظاهر باشه، نه، احتمالی است که ظهور رو از بین میبره، بنابراین نمیتونیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم. قدر متیقن علماء عادل اینجا اکرامشون واجبه، اما نسبت به علماء فاسق نمیدونیم اکرامشون واجبه یا واجب نیست. اگر حالت سابقه ای داشته باشه استصحاب میشه دیگه، میره بحثای اصل عملی اگر دلیل نبود. اگر حالت سابقه نداشته باشه اصالت البراءه جاری میشه نسبت به این تکلیف اکرم، البته این به فرض اینه که قرینه ای بر تعیین نباشه. همه اینا با فرض این داریم بحث میکنیم. خب به منزله نیست، اگه استثناء خودش که از ادات تخصیص دیگه، ما میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، میگم مثالای تخصیص دیگه، به منزله نیست که، خودش تخصیص دیگه، تخصیص یکی شکلش یکی از اشکالش اینه دیگه، به منزله نیست دیگه، تخصیص به متصل همینه دیگه. تخصیص دو جوره دیگه، متصل و منفصل. خب این متصله دیگه، اگه حالا چند تا جمله نبود اکرم العلماء الا الفساق منهم، تخصیص دیگه، به منزله نیست دیگه، تخصیص دیگه، دیگه از این تخصیص تر نمیشه که. خب به عمومش نمیشد. نه ببینید، اگر مثلا مثل حالت دوم گفتید آقا تکرار اکرم قرینه است بر اینکه این فقط میخواد از جمله اخیر تخصیص رو بیان بکنه، دیگه خب اصلا احتمالش نیست، اجمالی پیش پیدا نمیشه. یا مثلا اون جمله احتمال بیان سوم اکرم العلماء و عزف هم و اطعم العلماء، گفت نه گفت اطعم هم. اینو ما گفتیم عرف میگه که آقا این که اطعم العلماء میگه نمیگه اطعم هم، معلومه این الا فساق هم میخواد از این استثناء کنه، و الا اگه میخواست از همه استثناء کنه چرا میگه اطعم العلماء، میگه اطعم هم دیگه. این اگه اینو قرینه گرفتی دیگه اجمالی نیست، اونجا به عموم عام تمسک میکنی. بحث اونجاست، ببینید در حالت اول که میگی استثناء به جمعی برمیگرده و در حالت چهارم که میگیم استثناء به جمعی برمیگرده، که شکی در تخصیص عام نیست در تمام مواردش، در حالت دوم و سوم که میگیم استثناء به خصوص جمله اخیری برمیگرده، یعنی جمله اخیری قطعاً تخصیص خورده، اون جمله دیگه تخصیص قطعاً نخورده. قطعاً یعنی در حد ظهور ها، حالا قطع به معنی که یقین نه، یعنی اینکه از نظر ظهور. در احتمال پنجم آقای خویی میفرمان این استثناء فقط به جمله اخیر برمیگرده، یعنی ظهور، ما میگیم نه برمیگرده به جمله اخیر اما نه در حد ظهور، در حد قدر متیقن، یعنی میتونه برگرده به اخیری میتونه برگرده به کل. حالا که اینطوری شد، آیا به عموم به عمومش نه اصل ظهورش، اکرم ظهور داره در وجوب، اون اصلا باقی میمونه، اون که ظهورش دست نمیخوره، العلماء ظهور داره در عموم، این ظهور رو میشه بهش تمسک کرد؟ میگیم نه. قدر متیقنش که علماء عادله، بله قطعا اون اکرم شاملش میشه، اما علماء غیر عادل، علماء فاسق چی؟ نمیدونیم آیا از اکرم اراده کرده اکرم العلماء اون عالمان فاسق رو یا نه، چون نمیدونیم دیگه نمیتونیم به ظهور تمسه، یعنی ظهور نداریم. حالا اینجوری اگه قرینه ای نبود دیگه میریم بحث اصل عملی. عرض کردم اگه یه همچین موردی باشه اصل عملی براعته اگه حالت سابق هم نداشته باشه. ظهور در چی؟ خب این ظهور بنابر این که ما بپذیریم مثل امام و مثل آخوند که ما هم میپذیریم که الالفساق منهم این ظهور رو میشکنه، اصلا ظهوری در عموم منعقد نمیشه چون متصله دیگه. منفصل اول ظهور منعقد میشه بعد میخواد بیاد حجیتش رو از بین ببره. به همین دلیل در مواردی که اجمال در مخصص منفصل پیدا میشه عموم قابل تمسکه چون ظهور در عموم منعقد شده، اما در جایی که متصل مثل اینجا اصلا ظهور در عموم منعقد نمیشه. یعنی عموم این که میگیم عمومش قابل تمسک نیست، عبارت اخرای اینه که ظهور در عموم منعقد نمیشه. معنیش اینه. البته عرض کردم قدر متیقنش هستا، یعنی علماء عادل قطعا اکرامشون واجبه، فقط نسبت به عالمان فاسق این ظهور از بین میره، یعنی عموم از بین میره. خب این بحث تمام. بحث بعدی یک سوالی رو آقایان مطرح کردن یا در واقع یه پاسخی دادن به سوالی که قاعدتا باید مطرح میشده و اون اینه که آیا ما میتوانیم عمومات قرآنی رو به خبر واحد تخصیص بزنیم؟ یه وقت این سوال به این شکل مطرح میشه که آیا ما میتوانیم کلام خدا رو به واسطه کلام پیغمبر یا ائمه علیهم السلام تخصیص بزنیم؟ یه وقت این به این ادبیات مطرح میشه که آیا کلام خدا رو عمومی در قرآن رو به معنای عموم در کلام خدا رو میتوانیم با خاصه در کلام پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، یعنی خاصه در کلام غیر خدا تخصیص بزنیم؟ اگر به این شکل مطرح بشه این یک سوال کلامی خواهد بود نه یک سوال اصولی، و این سوال کلامی در واقع جز مبادی علم اصول تو فلسفه علم اصوله که البته ما در جای خودش بحث کردیم. خب بله، به صورت کلی آیا یه سوال یک متکلم عام یک متکلم رو میشه به خاص متکلم دیگری تخصیص ده؟ مثلا آقای دهقان یه عمومی بگه یه خاصی مثلا آقای هاشمی بگه، ما بگیم آقای هاشمی خاص که گفته عام آقای دهقان رو تخصیص میزنه؟ بگیم نه، چون آقای دهقان یه گوینده است، یه مراد از کلامش اراده کرده، آقای هاشمی یه گوینده دیگره، یه مراد دیگری، چه ربطی داره؟ اگه در کلام یه نفر بود خب معنا داشت، چون بحثی تخصیص میزنیم طبق بحثایی که تا اینجا کردیم دیگه، این آخرین بحث طبق فهرست ما، آخرین بحث در واقع عام و خاصه دیگه، انشالله تمام مفاهیم عام و خاص روشنه. عام و خاص معناش اینه دیگه که اون خاص وقتی میاد داره مراد جدی از عام رو تعیین میکنه، به همین دلیل باعث مجازیت نمیشه چون عام در عموم استعمال شده، ازش عموم در مرحله اراده جدی اراده نشده. خب مراد جدی یک متکلم رو معنا داره یک متکلم دیگر بیان کنه؟ میگیم نه، هر کی متکلمی مسئول مراد کلمات خودشه، مسئول دیگری که نیست که من مراد جدی شما رو بیان کنم، من چه کارم؟ شما خودت برای خودت متکلمی، خودت اراده میکنی. من اگر بیان میکنم، خوب دقت کنید، اینو دقت کنید، این نکته ای که الان عرض میکنم، مثلا آقای هاشمی یه مطلبی بیان کرده، من میگم آقا این، یعنی مثلا ایشون عام گفته، من گفتم خاص. این در دو متکلم به صورت متعارف در واقع تفسیره، من دارم تفسیر میکنم، یعنی میگم که مثلا آقای هاشمی مقصودش عام نبوده، مقصودش خاص بوده. اما این باعث تخصیص نمیشه ها، دقت کنید ها. برای همینه خب ما که هیچ کس احتمال نمیده که آیا کلام مفسران غیر از ائمه میتونه عمومات قرآنی رو تخصیص بزنه؟ نه. مثلا یه مفسری ابن عباس مثلا، یا نمیدونم تبرسی در مجمع البیان، یا شیخ طوسی رضوان الله در تبیان، بیاد یه عام قرآنی رو خودش تخصیص بزنه، بگه آقا مراد ازش خاصه. تو از کجا میدونیم ازش خاصه؟ این که ظهور در عموم داره، نمیتونیم اینو بگیم، ما که نمیتونیم اینو بگیم. در مقام تفسیر این غیر بحث تخصیصه که ما میگیم، ما تخصیص یعنی این که اون میخواد بگه اصلا این مراد واقعا مراد جدیش اینه، نه اینکه تفسیر میکنه ها، تفسیر میکنه که خب یعنی در واقع داره از کلام او برداشت میکنه، این مقصود نیست ها. تفسیر که حالا غیر معصوم هم میتونه تفسیر کنه قرآنو، خوش تفسیر غیر معصوم غیر معصومه، تفسیر اون. این سوال ما این نیست، سوال ما اینه که آیا یه متکلم مثلا خدا یه مطلب بگه، یه متکلم دیگه یه مطلب بگه که اون مطلب بخواد بیانگر مراد جدی از این مطلب باشه، نه تفسیر کنه اینا به این معنی که مفسران تفسیر میکنن. به همین دلیل ما میگیم تفسیر ائمه علیه السلام جوهرش با تفسیر مفسران دیگه فرق داره. تفسیر مفسران دیگه این تعبیر ما میگیم، میگیم تفسیر مفسران دیگه بعد از لفظه، تفسیر ائمه قبل از لفظه، تفسیر ائمه قبل از لفظه. ولی اگه بعد از لفظ باشه که نمیتونن تخصیص بزنن قرآنو، که نمیتونن تغییر بکنن قرآنو، که میتونه بگه آقا به نظر من مراد از این عام نیست، به نظر من مراد از این مطلق نیست. و به قول استاد ما خدا رحمتش کنه میگفت نظر هر کسی برای خودش محترمه. اون میشه نظر، نظر که شد میشه اجتهاد، اجتهاد که شد به درد خودش میخوره و مقلدینش. ما که به از ائمه تقلید به معنای این کلمه تقلید که از علما تقلید میکنیم که تقلید نمیکنیم که به این معنا، ما اونا رو مجتهد به این معنایی که علما رو مجتهد میدونیم که نمیدونیم. برای همین اصلا تفسیر ما و تلقی ما از ائمه با تفسیر و تلقی سایر مذاهب از ائمه فرق میکنه. اگر اونا عکس میکنن به کلام امام صادق، از باب اینکه عکس میکنن به کلام ابو حنیفه، از باب اینکه عکس میکنن به کلام شافعی، از این بابه. اینکه مثلا شیخ شلتوت مذهب جعفری رو پذیرفته، بعضیا هی جشن میگیرن که آقا ما به رسمیت شناخته شدیم، صد بار من اینو گفتم، شیخ شلتوت که پذیرفته مذهب جعفری رو مثل مذهب حنفی، مثل مذهب شافعی، تعبیرش هم همینه، میگه اینم یکی از مذاهب مثل اونا. اونا مذهب فقهی هن، مذهب فقهی همون چیزیه که تو اصطلاحش ما شیعه بهش میگیم تقلید. مثلا الان فرض کنید، الان نه، قبل امام یه سری مقلد داشت، رو اصطلاح سنی اونا مذهبشون خمینی بود. مرحوم آقای خویی یه سری مقلد داشت، رو اصطلاح سنی اونا مذهبشون خویی بود. مرحوم آسد محمود شاهرودی بزرگ رضوان الله علیه یه سری مقلد داشت، مذهب مقلدین شاهرودی بود. مذهب که اونا میگن اون معنایی که شما اراده میکنید نیست، این اشتراک لفظیه. بعضی ها هرچی خودشون میگن فکر کنن همه عالم هم همینه میفهمن، بعد چون محور عالم خودشه دیگه، گفت مرکز زمین کجاست، گفت وسط زمین کجاست، همینجوری من وایستادم، اگه میگی نه برو متر کن. این اینجوری نیست، اونا اصلا یه اصطلاح دیگه دارن. بنابراین اون که میگه مذهب جعفری، یعنی جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، اون یعنی امام صادق و مثل ابو حنیفه و شافعی و اینا یه مجتهد میدونه. می حالا ما چطور به فتوای ابو حنیفه عمل میکنیم؟ خب به فتوای امام صادق هم میشه عمل کرد. به همین دلیل یکی دیگه از بعد از شیخ شلتود، یکی دیگر از اون ابو زهره که از اونم در واقع جایگاه شیخ شلتوت رو داشت در ازهر بعد از شیخ شلتوت، میاد در اون کتاب خودش میگه من نمیدونم چرا اینا پیروان مذهب جعفری از مثلا امام عسکری تبعیت میکنن، چون این میگه خب این یه مجتهد دیگه است، اینا که پیرو امام صادقن چرا میره از یکی دیگه؟ اون اصلا ادبیاتش، ذهنش اصلا یه چیز دیگه داره میفهمه غیر این که ما میفهمیم. حالا تو بحث کلامی ما میگیم آقا ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام اینا مجتهد به این معنایی که ما هستیم نبودن که بخوان مثلا بیان بگن العلماء العقود الف لام جمع محلای به الف لام این دلالت بر عموم میکنه پس مراد ازش عمومه. اینایی که ما میگیم اونا قبل از این رو یا تعویل آیات به تعبیر قرآن ها نه به تعبیر غیر قرآنی، که علامه میگه تعویل قرآن یعنی اون حقیقتی که این الفاظ ازش برخواسته، اینها راسخون فی العلمن تعویل قرآن رو میدونن، یعنی اون حقایق پشت الفاظو. او که میگه یعنی مراد جدی خدا رو میدونه، اونجا رو میدونه، نه اینکه از الفاظ میخواد برای من بگه، تفسیر عبارت نمی کنه اون مراد جدی. به همین دلیل ما میگیم اینا میتونن تخصیص بزنن. به همین دلیل ما تو بحث خودش که در واقع بحث کلامیه این، میگیم آقا پیغمبر و تمام ائمه به منزله یک متکلمن در این جهت ها، همه به منزله یه نفرن و همه اینا علمشون پیغمبر وحیه، اینا هم علم لدنی، اینا پیغمبر نیستن، وحی ندارن، به واسطه پیغمبر این علمو پیدا کردن، ایناشو کار نداریم، بحث کلامی شد چجوری این علم پیدا شده. اما اینا علمشون با علم سنخ علم ما که علم حصولیت حاصل از الفاظه نیست. یه مفسر هیچ وقت، یه مجتهد هیچ وقت نمیتونه عموم قرآن رو تخصیص بزنه، که میتونه بگه مقصود از این عام خاصه ها، اما تخصیص نمیزنه. این نظرش رو داره بیان میکنه، خب برای خودش و مقلدینش محترمه، لااقل برای خودش به قول استاد ما محترمه، چون حرف هر کس برای خودش محترمه دیگه، برای خودش محترمه، بقیه حالا اگه قبولش داشتن. اما بحث ائمه و پیغمبر از این داستان جداست. این بحثا که گفتم همه بحثای کلامیه. آیونی که الان اینجا دارن سوال میکنن آیا میشود قرآن رو به خبر واحد تخصیص داد، اصلا به این بحثا کاری ندارن، اصلا به این بحثا کار ندارن، چون اینا میپذیرن مسلمن که قرآن رو به خبر متواتر میشه تخصیص داد، قرآن رو به خبر محفوف به قرائن قطعیه میشه تخصیص داد. یعنی اینا پذیرفتن در رتبه سابق که کلام خدا رو میشه به کلام پیغمبر یا ائمه تخصیص داد. اون بحث کلامی رو نمیخوان اینجا تکرار کنن، اون بحث رو تو جای خودش فارغ شدن ازش. اینجا یه بحث اصولی دارن، میگن آقا خبر واحد حجت، غیر حجت که هیچی، اون میره کنار، خبر واحد حجت سندش ظنیه، قرآن سندش قطعیه. آیا یک ظنی و صدور میتونه یک قطعی و صدور رو تخصیص بزنه؟ این سوالشون اینه، بحث اصولیه نه بحث کلامی. میخوان بگن آقا قطعی و صدور حجیتش خب قطعیه دیگه، قطعه دیگه، قرآن که صدورش قطعیه، تواتر قرآن ما در مبانی کلامی اجتهاد توی مباحث فلسفه علم اصول اینا رو توضیح دادیم، قرآن بحث سندش قطعیه. خب سند قرآن قطعیه، اما این خبر واحد ثقه است معتبره، خب این سندش ظنیه. سوال اینا یه سوال اصولیه، نه سوالشون یه سوال کلامی باشه. حالا اینجا چون این بحثا رو گفتم ولو وقت گذشته یک کلمه بگم، یکی از رفقای ما اخیراً صحبت کرده، ایشون یه جمله فرموده که ما با رعایت احترام نسبت به این بزرگوار این جمله رو عرض کنیم. ایشون فرموده آیات که دعوت میکنه به تدبر در قرآن، حالا لااقل در حدی که نقل شده ها، گفتم نمیدونم حالا ایشون اینو گفته یا نه، در حدی که نقل شده، حالا اینم با رعایت احتیاط، ایشون فرموده که تدبر در قرآن نشون میده که ظهور حجت نیست، اولا ما در بحث تدبر در قرآن در جای خودش در تفسیر قرآن توضیح دادیم که فرمایش علامه درسته با توجه به معنای تدبر در عربی. ما معنایی که امروز میگیم تدبر کن فارسی یه چیزی میفهمیم، این که ملاک نیست برای استظهار از آیات. آقا جان شما برید تدبر ببینید در معنای اصلی عربی خودش 1400 سال پیش چی ازش فهمیده میشده. علامه اونو توضیح داده، فرموده معنای تدبر اینه که شما آیات رو با هم ببینید، دونه دونه نبینید، که ما گفتیم یعنی نگاه نظامن، یعنی نگاه سیستمی، که ما گفتیم شکل تئوریکش میشه نظریه اندیشه مدون ما. البته به عنوان مصداقا تطبیقا نمیخوام بگیم قرآن مقصودش اینه که آقایو برید از شیخ هادوی یاد بگیرید، اون مقصود ما نیستا ما همچین ادعای غلط بکنیم بگیم، نه مقصود ما اینه که قرآن فرموده نظاممند توی قرآن فکر کنید، ما میگیم یه شکل نظاممندش این نظریه اندیشه. اما این داستان ربطی به نفی حجیت ظهور اصلا نداره. خب شما تدبر چی معنا کردی؟ تدبر یعنی این که در مورد آیات فکر کنی. خب شما میخوای آیات رو فکر کنی، مقصود از آیه رو چجوری میفهمی؟ مثلا اوفو بالعقود چی داره میگه شما از کجا میفهمی؟ چجوری میفهمی؟ میگی وفایع برای چی وضع شده، فعل امر برای چی وضع شده، فعل امر جمع برای چی وضع شده، الف لام برای چی وضع شده، و عقد به چه معنایی، جمع به چه معنایی، العقود به چه، اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی ظهور دیگه. شما اصلا چه راهی داری برای دریافت معانی قرآن غیر از ظهور؟ ای گفتی ظهور حجت نیست، خب این بابو بستی، حالا بعد دیگه چه راهی داری؟ علم لدنی داری شما؟ شما ادعای علم لدنی که نداره این دوست عزیز بزرگوار بنده قطعا، مقصودشون نیست که. بنابراین این تعبیر ظاهرا غیر تخصصیه، گاهی وقتا گفته میشه، حالا شاید نمیدونم مثلا دقت در تعبیر نشده، و الا اصلا بحث تدبر در قرآن ربطی به بحث حجیت ظهور نداره، که حالا چون قرآن فرموده در قرآن تدبر کنید پس ظهورات حجت نیست. نه خیر آقا، برای ما تنها راه همین ظهور دیگه، اینم از ما بگیرن که دیگه تموم شد، کتاب قرآن ماچ کن بذار کنار دیگه تموم شد. همون کاری که اخباریا کردن دیگه، اخباریا گفتن آقا این قرآن برای اهل بیت حجته، بوسیدن گذاشتنش کنار رفتن سراغ روایات. های شما اینه بگی که این معناش نمیشه که قرآن محوره، چون این دوست عزیز ما میخواد بگه قرآن محوره، این که معناش نمیشه قرآن محوره، این معناش اینه که قرآن رو بذار اصلا کنار، چون تنها راه ما اینه. ائمه علیهم السلام اگر علم به قرآن دارن اون داستان دیگه است. ما میگیم در انا انزلناه فی لیلة القدر، در نزول این قبل از اینکه به مرحله این خطوط و اسوات تبدیل بشه به قلب انسان کامله، اونا در مرحله قبل از الفاظ قرآن رو تلقی کردن. چه ربطی داره به ما؟ ما که از این طریق داریم میریم، ما که از اون طریق نیامدیم و نمیریم که. بنابراین بحث تدبر هیچ ربطی به بحث ظهور نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.